أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم عدة واعلموا أن الله مع المتقين. خلاصه آیه 122 این شد که لازم نیست همه مؤمنان به طرف جبهه‌های نظامی حرکت کنند. اگر یه وقتی ضرورت دفاع ایجاب کرد، همگان نقل بکنند که این فرو ثبات نبین فرو جمیعا. لکن برخی ها حتما باید به جبهه فرهنگی بپردازن، به نفر فقهی، نفر فقهی داشته باشن، به مراکز علمی بروند و فقیه بشوند و قوم خود را انذار کنند و قوم اونها هم برحذر بشوند. فلولا نفر من کل فرقته من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. این نفر به شهادت تفقه در دین نفر فرهنگی است، زیرا نفر نظامی گرچه برکات فراوانی دارد ولی بالاخره تفقه در دین نیست. مسائل اسلامی، استدلالها، بحثای تفسیری، فقهی و مانند آن در جبهه ها قیصور نیست، تنها کار مراکز علمی است. روایاتی که مربوط به این آیه گرچه به طور اجمال اشاره شده، ولی امروز چون پایان هفته است مقداری از این روایات رو تبرکن میخوانیم. بعد فرمود ولیون زیر و قوم هم ازاره جو علیه. اکثری مردم در مسائل تربیتی از راه انذار هدایت می شوند، خواص البته از راه محبت به مقصد می رسند. اون چه در سوره مبارکه آل عمران گذشت که این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، که طی راه محبت بهترین روش است، اون مال خواص است. خواص است که میگویند صبر بهتر حبنی صبر تو را هر نار که کیف است به روان نظر ایران کرامته. وگرنه اکثری مردم در اثر خوف از جهنم هدایت می شوند. به همین مناسبت ذات اقدس اعلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آغاز رسالتش فرمود یا ایها المدثر قم فانذر. آیه دوم سوره مدثر این است، دیگه قم فابشر نیست، قم فحبب نیست، بلکه قم فانذر. و آیات دیگری هم که قبلا قرائت شده است که حذف کرده است سمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در انذار همین است. آیه 12 سوره مبارکه هود این است، فلعلک تارکم بعض ما یوحا ذکر دارکم بیز قدرو که ان یهود و لولا الانزل علیه کنزل او جا معه ملک انما انت نذیر. این تعبیرات در قرآن کریم هست که کار توی پیغمبر فقط انذار است، با اینکه هم بشیر است، هم نذیر، مبشر است، منذر، و بالاتر از اینها مسئله تحریف را هم به برنامه دارد، اما به لحاظ غالب مردم اون چی که اثر دارد انذار است. در جریان تفقه هم همینطور است. بنابراین بحث توده مردم با بحث خواص مردم فرق میکند. خواص مردم اونایی که به اهل سیر و سلوکن سعی میکنن از راه محبت خود را مقصد برسانند، به بهترین راه هم البته راه محبت است برای خواص. هم برای توده مردم این چنین است، اونها هم همینطور است. لتون زیر من قومن لدا هست، اینما تون زیر من یخشا هست. بالاخره همه اینها از انذار سخن به میان می آید. مطلب دیگر، چون حالا روایات این باب را بخوام بخونیم، از این آیه فعلا عبور بکنیم تا اینکه در بحث روایی دوباره این آیه برسیم. فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم کفار. عنوان قتال غیر از عنوان مجاهده جهاد است. جهاد یعنی مبارزه کردن. چون جهاد معنی مبارزه کردن است، شامل مشرک و اهل کتاب و منافق همه خواهد شد. اما قتال مخصوص مشرکان و کافرانی هستند که اهل ذمه نیستند. لذا در جریان قتال با جریان جهاد باید این نکته را ملحوظ داشت. در آیه 73 همین سوره مبارکه توبه که بحث این آیه قبلا گذشت، جهاد کفار را با منافقان یک جا ذکر فرمود. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. با منافقین با جهاد کرد، اما جهاد غیر از قتال است. یعنی باید مبارزه کرد. مبارزه اونها از اونها مطلع بودن، جلوی نشر اکاذیب اونها رو گرفتن، جلوی جاسوسی اونها رو گرفتن، جلوی پایگاه دشمن بودن اونها رو گرفتن، جلوی دسیسه و فتنه اونها رو گرفتن و مانند آن است. جهاد با منافق این است. وگرنه منافق در بین سایر مسلمان ها که عهد منهم زندگی می کردن، هم تو مسائل عبادیشون حضور داشتن، تو مسجد ها حضور داشتن، تو مسائل تجاری حضور داشتن. عنوان قتال غیر از عنوان جهاد است. در باره منافق دستور قتال نیامده. خب یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. مطلب دیگر این است که باز در همین سوره مبارکه توبه این آیه قبلا گذشت که شما با همه مشرکین درگیرید، همونطوری که همه اونها با شما درگیرن شما هم با همه اونها درگیرید. آیه 36 سوره توبه این بود که و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن و اعلم ان الله مع المتقین. همونطوری که همه مشرکان علیه شما قیام بکنن شما هم علیه همه اونها قیام بکنید. آیه محل بحث منافی با آیه 36 سوره توبه نیست. آیه نمیگوید که فقط با مشرکان همسایه و هم مرزتون درگیر بشوید بلا غیر. آیه فرماد که اول با اینها مبارزه کنید. پس منافات ندارد که مقاتله با مشرکان، با همه مشرکان در برنامه حکومت اسلامی باشه، لیکن ترتیب و رعایت اولویت بین است که قاتل الذین یلونکم بر کفار. این شواهد عقلی تأییدش میکنه، نقلی تأییدش میکنه. فخر رازی سعی کرده منافع فراوانی برای این امر ذکر بکنه. خب این هم چیزی جزء بیانه و رشد است. بالاخره انسان باید دشمن نزدیکش رو از بین ببره، بعد دشمن دور رو. برای اینکه اگه دشمن نزدیک رها بکنه به صورت دشمن دور بره، خب این میاد توطئه میکنه، وقتی که شهر خالی شد حمله میکنه دیگه. اینا دیگه خیلی وقت صرف کردن نمیخواد. چندین فایده فخرازی برای این آیه ذکر کرده است که اول با کسانی بجنگید که هم مرز شما. البته وقتی اینا حمله کردن، خب اینا مقدما در مبارزه. پس تنافی بین آیه محل بحث با آیه 36 سوره مبارکه نتوبه نیست. اونجا فرمود به قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلون کافه. اینجا فرمود قاتل الذین یلونکم بر کفار. ترتیبش اینه. نظیر این که در بخشای تربیت هم بین اون دو طرفی از آیات تنافی نیست. یه طرف این است که ما ارسلناک که لال ناس کافه. یه طرف این است که به انذر عشیرت کل اقربین. خب این انذر عشیرت کل اقربین که با ما ارسلناک که لناس کافه در منافاتی ندارستی. تو برای هدایت همه مردم آمدی، ولی رعایت ترتیب اولویت این است که اول از قوم خویش خود شروع بکنی. پس به ما ارسلناک که لال کافتن لناس و انذر عشیرت الاقربین در بعد تربیت و اصلاح و تعلیم و تهذیب بدون تنافی. اینجا قاتل مشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافر با آیه قاتل الذین یلونکم بالکفار در گیری تنافی نداره. این برای رعایت اولویت. خب این که فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة. درباره غلظت بحث دیروز تا حدودی میتواند راهگشا باشد که اون غلظت ملکوتی مراد است، نه غلظت ممکن. آیاتی که درباره غلظت وارد شده است دو طایفه است. یک طایفه ناظر به این است که مثل آیه محل بحث ولیجدوا فیکم غلظة، یعنی اونا چه بخواهن حمله ابتدایی بکنن چه بخواهن در برابر شما دفاع بکنن، بالاخره میبینن شما یه نیروی نفوذناپذیری هستی، ستبری، نبیرحمی، غلیظی، شدیدی. این آیه مطابق با آیه سوره صف در میاد که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفن کأنهم بنیان مرصوص. اونها بر شما ستبری را یافتن، وقتی حمله کردن در شما نفوذناپذیری، شما بنیان مرصوصی، این کار به بیرحمی نداره. پس یک آیه از آیات ناظر به این است که شما به خود سستی راه ندید، لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. وهن به خود راه ندید، وهن و وهن یه همون سستی. ذات اغلسیرا به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود شما در این مبارزه با آل فرعون لانیه و سستی را به خود راه ندید، ولا تنیا فی ذکری، وانیه یعنی سستی، وانی یعنی سست، لا تنیا یعنی به خودتون وان یا رهید در ذکر خدا، ولا تنیا فی ذکری. به مبارزان هم که لا تهنوا لا تحزنوا، شما وهن به خود راه ندید. پس این گاهی نهی میکند از وهن و وهن مثل اون دوتا آیه، گاهی محبوبیت خودش را اعلام میکند در بنیان مرسوس مثل آیه سوره صف، و این طایفه از آیه محل بحث که همون بند یجید و فیکم غیر زفن ناظر به اون است، یعنی اونا هر چی جستجو میکنن در شما غلظت میبینن، ستبری میبینن، نفوذ ناپذیری میبینن، نه بیرحمی. این یه مطلب. طایفه دیگر ناظر به آن است که شما نسبت به دیگران غلیظ باشید. این را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در همون آیه 73 سوره مبارکه توبه که الان اشاره شد، فرمود به این که آیه 73 سوره توبه یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. این وغلظ علیهم غیر از ولیجدوا فیکم غلظة است. شما وقتی که وارد جبهه شدی اونها شما را به عنوان امر عادی سرباز آی تلقی میکردن، ولی وقتی که با شما درگیر شدن حتما شما باید طوری باشید که اینا بیابند در شما غلظت و ستبری را، نفوذ ناپذیری را، تسلیم نشدن را، پرهیز از ونی و وند و وانند را، نه بیرحمی را. اما این طایفه ای که در وغلظ علیهم این نسبت به اینها غلیظ باش، این رو به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکنند. به پیغمبر فرمود که شما وقتی که اینچین باشید اونم به تبع شما، مؤمنان اطراف شما هم به تبع شما اینچینن، بر کفار و منافقین غلیظن. خب این غلظت اولا در مسائل جهاد و نظامی و اینهاست، نه مسائل اقتصادی، تجاری، روابط اجتماعی و مانند. در روابط اجتماعی برخوردتون باید خیلی معتدلانه و نرم باشد، داد ستد دارید، رفت آمد دارید، گفتگو دارید، این حسابش نباشد. تو مسائل نظامی باید غلیظ باشد، این یک. و غلظت شما هم غلظت فرشتگی باشد، نه غلظت حیوانی. این حیوانات جنگل وقتی خب حمله میکنن دیگه به مقدار غضب میدرن، نه به مقدار حاجت و غذا. یک گور که حمله میکند او به مقدار احتیاج به غذا که گوسفندها رو نمیدرد، که او به مقدار عصبانیت میدرد. بعض حیوانات وقتی به یه رمه حمله کردن یه دونه رو گرفتن بقیه رو رها میکنن، برای اینکه او برای شکم خود تلاش میکنه، دندان تیز میکنه. اما گرگ اینطور نیست. خصوصیت سبوعیت افتراس است، او برای ارضای قدرت غضب میدرد بر هر چی شد. اینی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که حب جاه ریاست خواهی بالا نشستن علاقمند بودن به دستبوسی این بازی ها اینه چیزی برای دی آدم نمیذاره، همینه. همون ما ذئبان زارعان علاقنا من غاب رعاتها به ازر فی دین مسلم من حب جا. همون داره شما یه رمه گوسفند حساب بکنی که شبانش چوپانش این گوسفند رها کرده، حالا یه مسافرت کرده رفته به شهر یه خوابیده، گرگ هم حمله کردن، از دو طرف حمله کردن، گرگ حمله کرد، متعددم هست، دو تا گرگ، یکی از بالا یکی از پایین حمله کرد، شبانم نیست و این گوسفندانم تحت حفاظت و حمایت هیچ کم نیستن، خب چیز از اون رمه باقی نمیمونه، که از اون رمه چیزی باقی نمیمونه. گرگ غیر از شیره، گرگ غیر از خرسه، گرگ غیر از گرازه، گرگ گرگه. او برای غضب میدرد نه برای شکم، اونا برای طعمه میدرد. بالاخره وقتی یه رمه رو شیر حمله میکنه یه دونه گرفته بقیه رو ول میکنه. خب کار گرگ اینه، چون کار گرگ اینه، یه سبع مفترس است و خوناشام است، او تا این خشمش رو فرو ننشاند این رمه رو رها نمیکنه و چیزی هم از این رمه نمیمونه. همون جا به جا اینه، چیزی از دین آدم نمیذاره. برای این حدیث نورانی هم ادهی رساله نوشتن شرح این حدیث نورانی. بر تقدیر غلظت اون مال گرگ است و صفت مذموم هم هست و در اسلام جدا نهی شده، حتی نسبت به کفار، حتی نسبت به حیوانات، مگر ظلم کردن به یک سگ جایزه؟ جایز نیست. پس یک غلظتی داریم که آت نظیر ولیجدو فیکم غلظه که محل بحث است عهده‌دارو هستن، یعنی ستبری، نفوذ ناپذیری، تسلیم نشدن، پرهیز از وهم و بنیان مرسوس بودن. این پنج شیش آیه در این مساق است و هرگز به این معنی نیست که نسبت به اونها شما فشار بیارید. ولی یجدو فیکم غلظه، این یه بحث که باید این فصل رو بحث. یه فصل دیگری است که شما نسبت به اونها چجوری باشی. اون آیات نظیر آیه 70 که وغلظ علیهم هست، اون کریمه‌ای که دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار نازل به این بخش است، این رو باید معنا کرد. آیا معناش این است که شما مثل گرگ حمله کنی؟ فبود این کار نسبت به حیوانات وحشی هم حرامه، چرا سد نسبت به کفار؟ خب چجور غلیظ باشی؟ اونطوری که ملائکه غلیظه. شما باید صفت فرشته ها را داشته باشی. ملائکه در عین اینکه غلیظن رحیم و مهربانن. خب ملائکه نسبت به جهنمی ها چی جوره؟ ملائکه نسبت به جهنمی ها که علیها ملائکتون غلاظون لا یعصون الله، این غلاظون را جمله بعد معنا کرده، اینا در امتثال دستور خدا از دین خدا چیزی هزینه نمی کنن. یه واجبی رو ترک بکنن، یه حرامی رو مرتکب بشن برای اینکه یک کسی راحت باشه، این چنین نیست. حکم خدا را کما هو و حقا جاری میکنن، از این جهت مظهر ولدینا عذاب غلیظ به مانند آن است که خدای خدا شفا فرما تو دستگاه ما عذاب غلیظه، اما در عین حال هیچ کسی را بیش از اندازه لازم عذاب نمی کنند و فرشتگان اگر کسی را عذاب میکنند نه برای آن است که قلبشون خنک بشود، بلکه که حکم خدا را جاری کنند. آیه‌ای که در بحث دیروز خونده شد، یعنی آیه دوم سوره مبارکه نور، این بود: از زانیت و زانی فیرد و کل واحد من هما مئت جلده بلا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله. از اون طرف ممکنه شما به حال این شخص به ذکر عشق بریزید، احساس تأسف کنید که چطور بیچاره شده، منحرف شده، حیف نبود به جایی برسه که شلاق بخورد، اما تو شلاق زدن کوتاه نیایید، این صدفه را بزنید. در دین خدا مسامحه نکنید، این میشه غلظت فرشتگی، غلظت معقول، نه غلظت عاطفی و غریزی که قلب من خنک میشه. اون دو تا روایتی که یکی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، یکی از امیرالمومنین علیه السلام بودم شاهد است. خب در همون جریان حمله عمرو بن عبدود و توپ انداختن به صورت سید اوسیا کار کوچیکی نبود. خب هر انسانی بالاخره عصبانی میشه، اونم در بین دو صف یه مشرکی آب دهن آلوده شد بریزه تو سر سید اوسیا، خب بالاخره عصبانی میشدن، به کار بدیست دیگه. انسان باید از عرق خود حمایت بکنه، از شرف خود حمایت بکنه دیگه. حضرت عصبانی شد و در اون حال کنار رفت که این غضب بنشیند، اون غلظه 100% ملکوتی ظهور بکند و سرش ببره. این میشه، اینو بغلظ علیه من. اگر اسلام خشونت دارد اون یه خشونت دارد، این یه خشونت ندارد که کسی دیگری رو بزنه برای که قلب او خنک بشه. این خب کار اسلامی نیست که، این که عمل نکردن، این امر طبیعی است. مثل معصوم گرسنه میشه، نه تصور نیست، مثل اینکه معصوم گرسنه میشه صبر میکنه الان غذا نمیخوره. اگر یک تنگ معصوم زد یا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دندانش در اثر اون سنگ شکست، خب درد میاد، در جمع طبیعی است، اینکه منافات با اثبات نداره. اما بخواهد حرفی بزنه، کاری بکنه، چیزی بگه، از این به بعد تحت تکلیفه، وگرنه به شرف کسی حمله بکنه بهش بر نخوره، این که نقص است که. خب یک کسی به حضرت فوش گفته، اون دیگه غیظ نداشتن نقص است، اونی که عصمت دارد و کمال دارد کاظم غیظ است، نه بی غیظ، ولی کاظمین الغیظ. وگرنه یه آدم بی رد یه کمالی نداره، هرچی بهش بگی بهش بر نخوره. اونی که عصبانی میشه ولی غضبش در مهار او، این میشه انسان کامل. همون ول کاظمین الغیظه. در جریان است موسی کریم سلام الله علیه که عصبانی شد، غضب او یه غضب معقولی بود، مثل که انسان یا حرف میزنه یا ساکت است، یا ناطق است یا ساکت، اما این حجر یا ساکن است یا متحرک. دیگه نمیگن این حجر ساکت است که، سکوت در مقابل نطق وصف انسانه. وقتی خدای سبحان از غضب موسی کریم سلام الله علیه بخواد سخن بگوید، فرمود فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالباب. معلوم میشه غضب این پیغمبر گاهی ناطق است گاهی ساکت، پس معلومه عاقلانه است. بعضی ها غضبشون ساکن می شود، معلومه شما وقتی که پرخاش میکردن عاقلانه نبود، الان غضبشون ساکن شده است. اما وقتی پیغمبر یا امام سلام الله علیه ما از غضب بیرون می آین، غضبشون ساکت می شود، معلوم میشه اون وقتی که غضب اعمال میکردن عاقلانه نطق میکردن، این غضبشون منظره نطقشو بود، الان به جا ساکنن، اینا همونطوری که امیر بیانن امیر اوصاف دیگه هم هستن. در بیانات نورانی هست امیر المؤمنین سلام الله علیه که انا لعمراء البیان، انا لعمراء البیان فینا تنشبت روحه و علینا تهدرت اصوله. نه یعنی ما فرمانده کل سخن و فصاحت و بلاغتیم، ما خوب حرف میزنیم، نه خیر، حرف در اختیار ماست، ما امیر سخنیم. خب امیر الکلام به کی میگن؟ کسی که حرف خوب میزنه، خوب حرف میزنه، حرف و مهار میکنه، کجا حرف بزنه، کجا حرف نزنه، چقدر حرف بزنه، چقدر حرف نزنه، مهار سخن دخن در دست. یه وقتی خطبه نهج البلاغه است، یه وقتی به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود ادب از تعمیر سلام الله علیه این بود که تا پیغمبر زنده بود این حرف نمیزد. چرا؟ برای این کسی که امیر سخنه خب میفهمی الان جای حرف زدن نیست، ادب اقتضا میکنه ساکت باشی. این همه حرف ها بعد از پیغمبر گفته شد دیگه. فرمود ما فرمان روایان حرفیم، میدونیم کجا حرف بزنیم، کجا حرف نزنیم، چه حرف بزنیم، چه حرف نزنیم. وقتی هم حرف میزنیم دیگه فصیح و بلیغیم. البته انا لعمراء البیان نه تنها منشی که ما فصیح و بلیغیم، نه خیر، حرف فرمون در اختیار ماست. وقتی نطق در اختیار شد سکوت هم در اختیار است. اینا انا لعمراء البیان، انا لعمراء السکوت، ما عمرای نطق و سکوتیم. اون وقتی هم که ساکتیم به جا ساکتیم، اون وقتی هم که حرف بزنیم به جا حرف بزنیم. خب تو احسن مؤمنین به ما انه هم مؤمنین هم ولی اونا که جبهه نرفتن، ولی اونا که کتک نخوردن، دلشون خنک میشود که اینا که علیه دین قیام میکردن سر جاش نشون نشستن. نه به ما انه هم مقاتلون ولی یشبی صدور مؤمنین که مؤمن به ما انه هم مؤمن خوشحال میشود که تکون کلمت الله الاولیا، از اون جهت خوشحال میشود. نه اینکه حالا بگد ما این که زدیم و بردیم و تتوپار کردیم، این که خوشحالی ملکوتی نیست. دفاع نفرمود، کظم غیظ کرد، غضبشون اعمال نفرمودن که او خیو انداخت و خدو انداخت. حضرت اون حالت خشم طبیعی پیش آمد و این رو مهار کرد. ای کسی خشم نداشته باشد این کظم غیظ نیست، کمال نیست. مثل ذات اقدس اله در بخشای دیگه است که ذات اقدس اله عفو میکند، عفو همیشه بعد از زمینه انتقام دیگه، منتها اینها در بخشای افعال الهی مظهر فعل خدا هستند. به مقام ذات کسی دسترسی ندارد. این حالت پیش میآید و حضرت این رو مهار میکند، میشه کاذب غیظ. اومد ما کشف میکنیم، اگر یه وقتی مهار نکردن و اعمال کردن معلوم میشه اون غضب در جا خودش بل یجدو فیکم غلظه بود یک، وغلظ علیهم بود دو، اونجا ما فهم که اینه حجت خدا، قول اونها، فعل اینها، تقریر اینها، سکوت اینها حجت است. اگر یه جای اعمال بکنن معلوم میشه جای وغلظ علیهم دیگه. چرا؟ این مظهر خداست. ذات اقدس اله چگونه از یه ده غضب داشت میکنن؟ غضب الله علیهم. اگر میزدن ما میفهمیم که باید میزدن، چون نزدن میفهمیم که نباید بزنن. ما کارهای هست امیر را که بر چیزی منطبق نمی کنیم که، بلکه کارها را بر فعل هست امیر، قوانین را بر فعل هست امیر تحضیح بکنیم. این تو بحث های سابق هم گذشت که این جریان علی جمع الحق و الحق و ما علی که در عمار آمده، در باره هست امیر آمده، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون تعبیر لطیف رو دارد که اللهم ادر الحق معه حیث مدار. اونجا اون بحث شده که ما دو تا حق داریم، یه حقی داریم که عین هویت محض است و عین ذات اصطلاح است، ذالک بان الله و الحق. اون حقی که عین ذات حق است اون مقابلش باطل نیست، مقابلش عدم است. یه حقی است مقابل نداره، ذالکه به ان الله و الحق و ان ما یدعود خوش، این حق. یه حقیست که مقابلش باطل است، اون حقی که مقابل باطل است فعل خداست. الحق من ربک. این دعایه که در دو جای قرآن آمده که الحق من ربک، غیر از اون طایف آیات است که مزداله که به ان الله هو الحق، خدا حق است، نه اینکه اون حق از چیز دیگر باشد یک، نه اینکه خدا با حق باشد، این دو هر دو محضور دارد، چون چیزی غیر از ذات اقدس اله نیست خدا با او باشد. اون حق مقابلش عدم است نه باطل. این حقی که در مقام فعل است این از الله است، مقابلش باطل است. این ما اگر بخوایم بفهمیم که اون حقی که از الله است در مقام اثبات کجاست، وجود ما را که از تعمیر مراجعه میکنیم. هر کاری که او کرد میفهمیم حقه. ما قبلا الله از تعمیر با 13 معصوم دیگر از این جهت فرق نمیکنند. ما یه حقی نداریم در خارج که کارهای اینا رو با اون حق بسنجیم. اینا خودشون در مقام فعل الهی مظهر قانون الهی هن. هر کاری که اینه که میگن فعل معصوم، قول معصوم، تقدیر معصوم، حجتی، یعنی چی؟ نه یعنی شما یه حجتی در خارج دارید فعل اینها رو با اونا ارزیابی میکنید، بلکه شما بخواد احتجاج کنید میگید برای این که از تعمیر گفته است، برای این که از تعمیر فرموده است، برای این که از تعمیر ساکت شده است. و در این جهت فرقی بین امام و پیغمبر و وجود بارک است فاطمه سلام الله علیه مجمعین نیست. شما تو نهج البلاغه گاهی وجود بارک است امیر به فعل از زهرا سلام الله علیها استدلال میکند فاطمه چنین گفته است. اون چی که منشأ احتجاج است عصمت است نه امامت. هر کسی معصوم شد قول و حجت خداست، چون معصوم که دیگه خلاف نمیگوید که. اگر در بخش از نهج البلاغه وجود بارک استعبیر از گفتار وجود بارک فاطمه علیه السلام استدلال بکنه، درش همینه که او معصوم است و حرف معصوم حجته. پس الحق من ربک، اون حقی که من ربک است اگر در مقام اثبات کسی بخواهد تحقیق کند پیداش کند برد دور علی بگردد، چون این حق یدور و معالین حیث و مادار. این زمیر الحق و معالین یدور و معه و حیث و مادار، این یدور و به حق برمیگرده نه علی فرامون لاله. یدور الحق و معالین حیث و مادار العلی، نه یدور و علی مع الحق حیث و مادار. ما قبلا حقی نداریم در جای پیغمبر هم همینطوره، به وسیله اینها آمده. به هر تقدیر اگر اینها غضبی را اعمال میکردن معلوم شد که الهی بود، مأموریت داشتن. اما وقتی حضرت فرمود به این که من عصبانی شدم و خواستم این خشم را فرو بنشانم بعد تر این امر ابن عبدالبد را جدا کنم، معلوم شد این وغلظ علیه همی که خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و وجود بارکه از دمیرم که بنزیر نفسی بوست، از سنخ علیها ملائکتون غلاظون شدادن. و مؤمنانی هم که تابع اینها هستن اگر خوشحال می شوند و خشمشون فرو می نشاند، برای اینکه کلمه حق پیروز شده است، نه برای اینکه آب خاکی گرفتن و ماننده آن. حالا مؤمن اگر معصوم نباشد احیانا ممکن است مشکل را پیدا کند، اما اگر معصوم باشد راش همینه. حالا چند روایت در پایان هفته یعنی روز چهارشنبه زید این آیه مبارکه بله تفقه و فردین ولی انظر و قوم هم ادارت جوابه هم بخونیم. این تفسیر شریف کنز و دقائق و بحر الغرائب جلد پنجم صفحه 572. چند روایت نورانی که زید این غالب اینها در زید بحث ها اشاره شده، اما روایت روشون جمع کردن. فی اصول الکافی علی ابن محمد ابن عبدالله، احمد ابن محمد ابن خالد، ان عثمان ابن عیسی، علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقه فی الدین فانه من لئن تفقه فی الدین فهو اعرابی، برای اینکه خدا فرمود لیتفقه فی الدین. روایت دوم اینها رو سندها رو دیگه بس نخونیم چون دیگر اذان نزدیک. روایت دوم اینه که یعقوب ابن شعیب به امام صادق عرض کند که اذا حدث علی الامام حدثن کیف یصنع الناس، اگر امام قبلی رحلت کرد مردم چه کنن؟ حضرت ابو مگر نشدیه خدا در قرآن فرمود لولا نفر من کل فرقه منهم تا لعلهم یهدرون، فرمود هم فی عذر ما دام فی طلب و هاولا الذین ینتظرهم فی عذر حتی یرجع الیهم صاحبهم، مادامی که اینا تو مسافرتن تو طلبن که بیان مثلا در مدینه سوال کنن امام بعدی کیه، اینا معذورن. قوم اونها هم مادامی که این اعزامی هاشون در طلبن معذورن، ولی اینا بیاد بیان تفقه کنن این مسئله کلامی را. خب میدون این تفقه در دین مربوط به امامت از امام شناسی بررسی امامت از کاری به فروع دین نداره، کاری به اصول دین، و این همان است که گفته شد فقه در اصطلاح قرآن اهم از اصول و فروع. روایت بعدی از عبدالعلا میگه من از حضور مبارک امام صادق سوال کردم این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من مات و لیس له امام مات میتتا جاهلیه، فرمود الحق قال الحق، بل این سخن حق است، والله این سخن حق است. بعد عرض کرد که فین امامن حلکه و رجلون به خراسان، حلکه یعنی ارتحله. در سوره غافر از رحلت وجود مبارک یوسف سلام الله علیه خبر داد از حلکه، حلکه یعنی ماته، نه اون حلاکته که بار منفی دارد. عرض بکند که خب امام قبلی رحلت کرده، یک کسی در خراسان است و نمیداند وسیع این امام کیه. حضرت امو لا یسعهو بگه هم که من راه دورم نمیدونم کافی نیست. ان الامام اذا حرکه وقع حجت و وسیعه الا من هو معه فی البلده و حق النفر الا من لیس به حضرته، اونایی که در شهر هستن خب میفهمن که وسیع امام چیه، اونایی که در راه دورن باید نفر کنن با آیه لولا نفره. معلوم میشه که این نفر نفر فقهی است یک، و این فقه اهم از اصول و فروع است. دو روایت بعدی که محمد ابن مسلم به امام صادق عرض بکند که بلغنا شکواک و اشفقنا فلو اعلم ترا، من شدم شما گره دارید و مشفقانه اظهار بیتابی میکنید، بگید تکلیف چیه؟ فبود این علیان کان آلمان بر علموی تبارست فلم یهرک اهدون آلمان الا بقی من بعده من یعلم مثل علمی و ما شاء الله. فرمود دیگه ائمه دیگه هم که مثل از تعمیرن جانشینی و هستن و حجت خدا هرگز قطع نمیشود. قرص افیست اون ناس اذا مات العالم ان یعرف الذی بعده، آیا مردم در سعه هستن اگر راه دور باشه امام قبلی رحلت کرده باشه مردم دسترسی نداشته باشن آیا معذورن یا نه؟ فقال علیه السلام اما اهد هذه البلده یعنی مدینه فلا، اینو معذور نیستن. خب میرن سوال بکنن در خانه اهل بیت. و اما غیره هم از بلدان تا به قدر مسیره هم معذوره، هم مقدار که تورا هم تا بیان مدینه تحقیق کنند. این الله عز و جل یقول و ما کنند مؤمن لیان فرو کافه، بلکه یه دی بیان تفقه کنند تا الله بیهده. ایون الاخبار مشابه این است در باره حضرت سوال بکنند که چرا به حج امر شدن، و ممکن به اینکه حج امر شدن چون در روایات حج دارد که من تمام الحج لقال امام است، باید برن حضور امام احکام و حکم و یاد بگیرن، بعد حضرت با آیه نفر تمسخر میکنن در زیر این. در علل و شرایع روایت مبسوطی است که سال از وجود مبارک امام صادق سال میکنن این اختلاف و امتی رحمه یعنی چی؟ اینا میگن اگه اختلاف رحمت از اتحاد عذاب است. فرمود به این که لیسه هیسو تذهبو و یذهبو، معنای حدیث این نیست که تو خیال کردی و یه نخیال کرده. خدای سبحان فرمود فلولا نفر من کل فرقتن تا لعلهم یهدون، فامرهم ان ینفروا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم و یختلفوا الیه، اختلاف کنین رفتمت کنن، فیتعلموا ثم یرجو الى قولهم فیعلموهم، انما اراد اختلافهم من البلدان، یعنی یده بمونن یده باشن، لا اختلافهم فی الدین. این عبارت رو نگاه کنین، فبود انما الدین واحد، انما الدین واحد، تکرار کرد دیگه. سخن از اختلاف قرائت نیست، سخن از اختلاف برداشت نیست. اگه کسی مشکل غرض و مرض نداشته باشد بخواهد از در حوزه ها باشد و از حوزه ها بهره برداری کند، خطوط کلی دین مشخص دیگه، اختلاف قرائت و اختلاف برداشت و اختلاف اینا نیست. الان شما از زمان مرحوم شیخ مفید تا الان دیگه کم نبودن که الان هم هزارها عالم در حوزه ها، بالاخره خطوط کلی دین معلومه، حلال خدا معلومه، حرام خدا معلومه. اگر اختلافی هست در مسائل خیلی جزئی و فرعی دیگه، اختلاف قرائتی که مستحه برداشت های متنوع باشد نیست. فبود انما الدین واحد، انما الدین واحد در اینجا به صورت تکرار آمده. روایت بعدی که عبدالعلا به ابوالحسن علیه السلام عرض کند که ان بلغنا وفات الامام کیف نسنا فلکم علیکم النفس. خب حالا شما شنیدید امام قبلی رحلت کردید همون تو شهراتون هستی، خب برید تو مدینه تحقیق کنید دیگه. برای اینکه ان الله یقول فلوران فر کل فرقته. تفسیر عیاشی اینه که اذا حدث الامام حدثون کیفیت الناس همون یکونون کما قال الله فلولا نفره، همونطور که خدا فرمود بنای بای نفر عمل میکنن. روایت بعدی فی روایت ما تقول فی قوم هلک امامون کیفی است و فقال فقال علیه السلام فقال علیه السلام بی اما تقرا کتاب الله فلولا نفره، مگه نخوندی این آیه رو؟ خب برو تحقیق کن در مسائل دینی دیگه. خب معلوم میشه که این نفر فرهنگی یه به این فقه اهم از اصول است و فروض. بعد تابود اونایی که منتظرن معذورن. بعد مثال میزند به این که تا افرادی که بین هست عیسی و پیغمبر علیه السلام بودن اینا معذور بودن تا روایات های بعدی کردن از آن رسیدیم. چند تا روایت هست که اونا هم انشاءالله رازم فرمید. الحمدلله.